بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. وجود مبارک حضرت مجتبی تک سفارشی دارن به همه مردم که یقیناً اگر به این تک سفارش حضرت توجه بشه، عمل بشه، انسان به درجات و مقامات والایی که قرآن برای او بیان کرده خواهد رسید. هر کسی هم به مقامات بیان شده و درجات بیان شده رسیده، از همین راه رسیده، چون راه راه انحصاریه، یک راهه و راه دیگری نه به زبان انبیا بیان شده و نه به زبان وحی. چون گاهی مقاصدی در این دنیا هست که از چند راه میتوان به اون رسید، راه هوایی، راه دریایی، راه خشکی، راهن. مردم به تناسب ذوقشون، به تناسب وقتشون، به تناسب وضعشون برای رسیدن به اون مقصود راهی رو انتخاب میکنن. یکی با راهن میره میرسه به اونجا، یکی با راه هوایی میره میرسه، یکی با کشتی میره میرسه، یکی با اتومبیل میره میرسه. اما بعضی از جاده ها در این عالم انحصاریه، یه راه داره و این جاده‌ای که امام مجتبی میفرماین تک جاده است و راه دیگری وجود نداره که آدم اون راه رو انتخاب بکنه، بگه آسونتره، نزدیکتره، بهتره، سودمندتره. شما همه خوبی ها رو در همین یه راه میبینید، این راه خوبتره، این راه نزدیکتره، این راه بهتر، این راه سودمندتر. حالا متن فرمایش حضرت رو، سفارش حضرت رو عنایت کنید و همون سبکی که خودشون فرمودن من براتون بگم که مجلس نورانی تر بشه. سفارش هم به همه است، معلوم میشه که این راه برای همه است و معلوم میشه که اون درجات و اون منازل و اون مراتبی که در این راه انسان به اونها میرسه همه میتونن بهش برسن. یعنی از لحن کلام حضرت در میاد که همه امید 100% داشته باشه، هیچکی بر نگرده با خودش حرف بی ربط بزنه که من کجا و این درجات کجا، این منازل کجا، این رتبه ها کجا. مگر خداوند متعال در قرآن مجید کلمه درجات رو چند جا نیورده؟ برای کیا آورده؟ اگر کسی بگه کلمه درجات برای فقط انبیا و ائمه به کار گرفته شده، خلاف قرآن بود. در سوره مبارکه انفال اول سوره کی میتونه ثابت کنه که لهم درجات یعنی برای انبیا و ائمه؟ انبیا و ائمه برای خودشون در قرآن آیات جداگانه دارن. مثلا این آیه ویژه انبیاست، مال کس دیگه نی؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یا این آیه شریفه ویژه انبیاست، بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس بالحق. یا این آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اخدی جابر اولین بار این آیه رو شنید به پیغمبر اکرم گفت من دو بخش آیه رو خوب فهمیدم، اما بخش سومش رو اصلا نفهمید. اطیع الله فهمیدم، یعنی خوب از خدا اطاعت، و اطیع الرسول رو فهمیدم یعنی از شما اطاعت. اولی الامر منکم معنیش برام روشنی، اولی الامر منکم معلوم شه تعدادی هم، چون جمع اولی الامر منکم اینا کیان؟ پیغمبر اکرم هم فرمودن این اولی الامر جابر در این آیه و در ذات این آیه 12 دستشو گذاشت رو شونه امیرالمومنین، فرمود اولیش ایشونه، بعدش هم فرزندش حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن الحسین، حضرت باقر، امام صادق، موسی ابن جعفر، حضرت رضا، حضرت جواد، حضرت هادی، حضرت عسگری، امام 12. این روایت در معتبرترین کتابهای اهل سنت هم هست، به ویژه در کتاب ینابیع المودّة که مال شیخ سلیمان بلخی حنفی، جدیدن هم در 3 جلد چاپ شد. چون اهل تسنن حتی افراطیاشون این روایت رو در معتبرترین کتابای خودشون دارن و نمیتونن انکار بکنن، اومدن اسم هر 12 نفر رو تو 2 حیات مسجد النبی نوشتم. با اینکه وهابی های گروه بسیار افراطی هم خیلی هم با شیعه مخالف، سالی 10 میلیون تیراج کتاب علیه ما می نویسند سالی، ولی شما بریم مسجد النبی اسم 12 امام شیعه رو رو دیوارای مسجد النبی می بینید. خب این آیه ویژه خدا و پیغمبر و ائمه. یا مثلا کلم الله و موسی تکلیم، معلوم آیه ویژه موسی بن عمران. یا انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله به اذنهی و سراجن منیرا. روشن آیه اختصاص به پیغمبر اسلام داره. اما لهم درجاتون اندربهم، کی میگه اختصاص به انبیا و ائمه داره؟ این درجات خدا برای شما قرار داده، برای شما مردا، برای شما خانوما، برای هر کسی که اهلشه، برای هر کسی که بخواد، برای هر کسی که دوست داشته باشه. شما فقط علاقه داشته باش، علاقه‌ای که محرک انداختن در این جاده است، جاده رو برو تا این گوهر درجاتو بهت بدن. یه وقت نشینی بگی خدا محسنه، خدا فضل داره، خدا کریمه، ما بدون طی جاده امیدواریم که این درجاتو به ما بده. نه، این امید امید غلطیه. شما بکار، بعد امید ببند به خدا که هم چاخوش نشم، از آسمون بارون بیاد، آخر خوردادم 10 تن گندم درو. اما این که نکاری، بیشینی بگی خب ما امیدواریم که خدا آخر خورداد یه 10 تن گندم کیسه کرده بفرسه انبار. نه، همچین کاری تا الان نکرده، بعدم نمی کن. شما برو با امید 100% به درجات میرسی. اگر مردی زنی وارد این جاده بشه و حرکت بکنه ناامید باشه، اینقدر خدا از این ناامیدی بدش میاد که مارک کفر به اون مرد و زن میزه. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرين. ناامید از من فقط کافران، چون دستشون خالیه. خب باید ناامید باشن، ولی شما که دستتون پره، شما که مؤمنین، شما که روزه بگیرین، شما که نماز خونین، شما که از گناه کناره گیری میکنید، شما که تو جاده دارید حرکت میکنی، شما نباید ناامید باشی. اصلا گوهر گرانبهای یعقوب 40 سال بود گم شده بود، ایشکی ازش خبر نداشت. امیر المومنین میفرمد از محل زندگی یعقوب کنعان تا مصر با اسب 20 روز را. این هم مسافر میرفت مصر رو میومد، جنس میبردن، جنس میخریدن، گاهی هم میرفتن عزیز مصر رو میدیدن، اما ایشگی به نظرش نمیومد این گم شده یعقوب باشه. گم شده، هیچ خبری هم یعقوب پیغمبر ازش نداشت. اگه خبر داشت که همون سال اول یه پیکی رو میفرستاد تو کاخ فرعون به جوون 13-14 سالش یه نامه یواشکی میداد که یه جوری از کاخ فرار کن برگردی کنعان پیش خودم. ولی خدا در این 40 سال نذاشت یعقوب خبر بشه، نمیخواست خود. یعقوب پیغمبره، ولی اون چه رو خدا بخواد میتونه آگاه بشه، خدا نخواد نمیتونه آگاه. این عیب یعقوب نیست، این حکمت حق، نه عیب یعقوب عیب نداره. ولی بعد 40 سال تو سفر سوم دعت و داداشا به مصر با شمال امیدواری گفت ازم بر. اما در این سفر چرا سفرهای دیگه نگفت؟ چون بو نبرده بود که یوسف زنده. ولی حالا از کجا بو برده بود ما نمیدونیم. گفت ازهن فتحسسو من یوسف و اخی، برید این مرتبه با کمال دقت بگردید تو اون مملکت برای پیدا کردن این یوسف. ولا تیأسوا من روح الله، و از رحمت خدا ناامید نباشید، او کمک میده عزیز من پیدا میشه. ولی یعقوب مؤمن واقعی، راست میگه، بگردید به رحمت خدا امید داشته باشید. اما ده تا داداش اومدن بیرون از اتاق، گفتن بیچاره چقدر خرف شد، بنده خدا سنش رفته بالا، مغزش از کار افتاده، بگردید یوسف رو. 40 سال پیش ما 10-11 سالش بود انداختیمش تو چاه، الان 30 تا کفن پوسونده، پیر مرد خرف، بگردید پیداش کنید، از رحمت خدا ناامید نشید. دعتایی اومدن مصر، بار خواستن، پول خواستن، جنس خواستن. یوسف بهشون گفتش که حل فعلتون، حل علمتون علا ما فعلتم به یوسف. شما میدونید در گذشته با یوسف چه کرد؟ دعتایی و هم نگاه کرد، یوسف، اسم یوسف هر کجایی؟ اهل مصر، پادشاه این مملکت، ما مال کنعان، یه بخش کوچیک. بعدم 40 سال پیش یوسف و ما انداختیم تو چان، نابود شد. داداش بزرگه گفت خب این یا باید یه پیغمبر باشه، از طریق مقام نبوت خبر گرفته باشه، یا باید یکی از اولیاء خاص خدا باشه که تونسته به پشت پرده را پیدا کنه، یا خودش یوسف. بعد گم میپرست، گفتش که اینکن لانتا یوسف، این خبری که تو داری میدی از 40 سال پیش، یا خودتی یا پیغمبری یا یکی از اولیای خاص حقی که میتونن را به گذشته پیدا کنن و به آینده. قال انا یوسف، معلوم شد پدر خرف نبود، اینا خرف بود. معلوم شد پدر مغزش از کار نیفتاده، اینا از کار افتاده مغزش. معلوم شد امید پدر به خدا امید درستی بود. یه روایت براتون بگم، من اینجور روایاتو تا در مهمترین کتابامون نباشه نمیگم، چون خودم اطمینان پیدا نمیکنم. بعضی وقتا سخت به قبول بعضی از روایات به طور طبیعی، مگه در یه کتاب معتبر قابل توجه کل علمای شیعه این روایت در کتاب شریف وسائل، وسائل 20 جلد، محور اجتهاد فقهای شیعه. شما قوم که برین هر مرجع تقلیدی رو منبر باشه در حال درس دادن، ممکنه درسشو متوجه نشه، اما وقتی از زیر عباش کتاب وا میکنه جلو هزار تا آخونده با سواد که برای اثبات اجتهاد خودش روایت بخونه، اون کتاب کتاب وسائل. روایت در جلد 11 بیامت، خیلی مهمه، به خدا خیلی مهمه. روایت از امام شیشومه، خیلی روایت عجیبه. قیامت پرونده یه نفر رو میرسن، تمام عباداتش رو امضا، تلخی هم باش نمی کنه. چون آدم خیلی خوب، نه دوز بوده، نه خائن بوده، نه ظالم بوده، نه عرق‌خور بوده، نه زناکار بوده، نه رباخور بوده، نه عوضی بوده، نه چاقوکش بوده. یه آدم آروم با تربیت، تو عمرش هم حرفای خدا رو گوش داده، پروندهش امضا میشه، عباداتش هم امضا میشه. بعد خدا به فرشتگان میگه برش گردون این طرف جهنم. ای بابا، اگه اینجور آدم بره جهنم، کی میخواد بره بهش؟ خب برو جهنم، میدونی چه ترسی داره، چه وحشتی داره، چه باری داره، چه سنگینی داره. بر میگرده خودش به پروردگار میگه به چه دلیل من برم جهنم؟ خطاب میرسه به یه دلیل، این که در دنیا آدم بسیار خوبی بودی، تمام عباداتت هم قبول شد، ولی به من خدا بدگمان بود، همش تو دلت میگذشت که با این عبادات نجات میده ما، فکر نمی کن. من مطابق با فکر خودت دارم باهات عمل میکنم، نه مطابق عبادات. تو حق نداشتی به من سوء ظن داشته باشی. من که 100 بار در قرآن گفتم قدف لعل مؤمنون، من که گفتم اولئک هم الفائزون، من که گفتم کذلک ننجی المؤمنین، چرا به من اعتماد نکردی که من تو رو نجات میدم؟ همش به من بدگمان بود که نه فکر نمی کنم ما رو ببرن بهش. خب من مطابق فکر خودت باید عمل میکنم، مگه نمی گفتی فکر نمی کنم؟ خب نمی برم بر جهنم. خیلی دستگاه لطیفه، خیلی. اینقدر امید به پروردگار مهمه که پیغمبر رو منبر فرمودن من امیدوارم قیامت به فضل خدا برم بهش، نه با تکیه به نماز و روزه، امیدوارم به فضل خدا. شما جوانای مومه هیچ هم مردن نترسید، بعد مرگ نترسید، شما امید به پروردگار داشته باشید. خیلی خدا زیبا برخورد، خیلی. من نمیخوام کتاب بخرید، خدا شاهده نظری در خرید کتاب ندارم، بخرین یا نخرین مهم، اما اگر بخواید برخورد خدا رو با بندگانش ببینید چه زیباتر از این برخورد وجود نداره. این شرح دعای کمدی که من نوشتم بخونید، اگه نمیخوام بخرین نخرین، از کسی که خریده بگیرین، امانت بخونین بعد بهش پس بدید. در توضیح اللهم اینی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، که فکر میکنم 150 صفحه من توضیح دادم که برخورد خدا با بندگانش، که امید داشته باش، دلتون به خدا گرم باشه و به هیچکی دلگرم نباشه. روز قیامت نه باباتون شما رو نجات میده نه مامانتون، نه عروستون نه دیمانتون. تو دنیام تا یه حدی براتون کار میکنن، اگه یه طرف بدنت لمس بشه و همه شون اون اتاق میگن بنده خدا بیمیره راحت میشه، یعنی ما راحت میشه. دل گرم به خدا باش. فقط من از کتابای معتبر قدیمی این روایتو تو این شرح کمل نوشتم که یه شب جبرئیل شب نصف شب دنیا دید پروردگار داره میگه لبیک، اینقدر با محبت داره میگه لبیک، معلوم میشه یک عاشق عارف آگاه صادق نصف شبی بیدار شده داره میگه یا الله، خدام رو عشقش میگه لبیک. جبرئیل احاطه داره دیگه، یک نگاه به کره زمین انداخت، دید کسی که اینجور بهش لبیک بگن تو حال نی؟ گو خدایا به کی داری میگی لبیک؟ خطاب رسید فلانجا رو نگاه، جبرئیل دید یه بت پرست بلند شده نصف شب مقابل بتش، داره عشق میریزه و ای داره پشت سر هم با یه حالی میگه یا سنم یا سنم. خداوند به جبرئیل فرمود حال خیلی خوبی داره، با یه امیدی هم داره به بتش میگه، بتش که جوابشو نمیده، منم اگه جوابشو ندم کی جوابشو؟ من به حالش دارم جواب میدم. چرا آدم باید از این خدا دل سخت بشه؟ خدایی که جلو چشمتون میبینید به کثیف‌ترین افراد داره روزی میده، به عرق خوره داره روزی میده، به عوضیه داره روزی میده، به چاقو کشه داره روزی میده، آبشون رو تأمین میکنه، نونشون رو تأمین میکنه، آفتابشون رو تأمین میکنه، هواشون رو تأمین میکنه، زندگیشون رو تأمین میکنه. گاهی هم به حرفشون گوش میده، گاهی یک کسی مشهد یه دفعه از خونش اومد بیرون اوائل انقلاب، روشو کرد به حضرت رضا، گفت آخه این چه روزگاری، این چه بدبختیه، این چه بیچارگیه، چهار تا آخوند اومدن مردم رو را انداختن، ابن رسول الله تو خیابونا مرگ برشا الله و اکبر اوزا رو به هم ریختن، یک سال در به در دنبال عرق میگردم هیچ جا پیدا نمیشه، پدر ما در اومد. یه توی فکری بکن، یعنی حضرت رضا باید شفیع عرق خورم بشه؟ خب تو برو از حضرت رضا بهشت بخوا، ایمان بخوا، معرفت بخوا. هم بیچاره انقدر عوضی و پست و بیفکر خرفت اومده رو به رو گمه، یکی هم اومد رد بشه دید عجب حالی داره، زد روش اومد، با کی حرف میزن؟ گفت با این امام رضا، موریدای این پدر ما رو در آوردن، این آخوندا. گفت چی کارت کردن؟ مصادره شده خونه؟ گفت نه، خونه ما چیزی اینی که مصادره کنه، پول تو برد. پچی گو عرق میخوان، یه ساله میترسم هم خونه درست بکنم یه گزارش به خلخالی بدن هممونو بگیرن و اعدام کنم، میترسم. بهش گفتش که راست راستی عرق میخوان، گو آره گو من دارم، اما با هم را ندیم، یه وقت این برو بچه ها ریشدارا ما رو ببینن به همون بدگمان بشن، دوتا همون رو داریم، من جلو میرم تو بشتر من بیا، من خونه رگ عرق حسابی دارم، خودم هم میخور. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری، یارو عرق میخواد در جا بهش وسیلش رو فراهم میکنی، از این خدا آدم و دل سر میشه. یه دو قدم دنبال یارو رفت و گفت او کجا میری انقدر تو میری، من رفتم. گفت من نمیخوام. گفت نه من غلط میکنم، برو بینم. خودشم کفششو دور انداخت پا برهنه طرف حرم، اومد زمین رو گرفت، گفت شما که اینقدر با محبت این که عرق منم تأمین میکنی، من غلط میکنم دیگه عرق بخور، من غلط میکنم دیگه عوضی برم، حالا عرق نمیخوام، حالا منو با خدا آشتی. چرا آدم دل سرد از خدا، انبیا، ائمه، جوون و تکیه گاهای واقعی در دنیا و آخرت همینا، بقیه تکیه گاه نیستن. زلفتو به زلف عشقی گره نزن که ول معطل میشه، ول درجات مالی شما هست. خب این تک سفارش حضرت مجتبی رو ببینید چقدر قشنگ، تقربون الالله به طاعت با عبادت به مقام قرب خدا برسید. این قرب، قرب جسمی و مکانی نیست، این قرب، قرب معنوی، یعنی میبینید خدا از هر عیب و نقصی پاک خودتونو برای هم رنگ شدن با خدا حرکت بدید. جاده این حرکت هم طاعت و عبادت، هم دست به دست شیطانان نده، دعوت گناهکاران گوش نده، چهار روزه جوانی تو غنیمت بدون، آلوده نکن خودت. شهوت‌های لحظه‌ای و افراطش جز این که بدن تو ویران کنه، چشم تو کم سو کنه، به کلیت لطمه بزنه، سودی دیگه نداره. یه ذره کیف به اون سی تا مرض نمیاد. این روابط نامشروع احتمال نزدیک به یقین ایدز هست، چون این بدکاران کنار همه قرار میگیرن. چه مسئولیتی داری که حالا اومد با تو هم رو هم ریخت و بعد 3 سال ناراحت شدی و گفتن برو آزمایش خون، بعد بهت بگن که آقا خونتون مشکوکه به ایدز؟ میارزه؟ هیچ مسئولیتی در جامعه بدکاران وجود نداره. شما جوان رو همش بیاین تو ماها، ماها خوبی پاک خیرخواه شمایی، تو ما که میگم نه تو ماها خوندا، نه تو مسجدای خوب، تو هیئتای خوب، تو جلسات خوب، بیاین با هم زندگی کنیم، با هم باشیم. ما دور هم که جمع میشیم با این حرفا، با این رفاقت ها، با این گریه ها، با این جشن ها، با این دعاها آلودگی ها رو کم میکنیم، بار گناه رو کم میکنیم، جاده واقعی خدا رو به شما نشون میده. توقعی هم از شما نداریم. چند ساله میایین مکتب و نبی فامه مریش دمه در جلوتون رو گرفتن بگن آقا بلیت خریدی؟ 1000 تومن میشه با بلیت که نمیفروشن. از دم در تا دم پلهای منبر 10 نفر آقا خوش آمده، آقا مشرف، هم کفشاتون هم میگنن نگر میدارن، هر رو فرشارم جارو میزنن، چایی هم براتون میذارن، کیک هم براتون میخرن، که یه ساعت شما میایین شاد باشین. شاد شاد دین خدا رو یاد بگیرید، دنیا و آخرتتونم آباد. این حرف امام شماست، تقرب الالله به تا با کمک ام. این به در عربی که روی کلمه طاعت، به تا اسم این به در ادبیات عرب به استعانت، همون معنی به سر بسم الله رو میده، چون به سر بسم الله مال خودش نیست، به رو به اسم الله اضافه کردن، به اصلی نیست، اصلی صرف الف و سین و میم اسم، به اضافه است، بسم یعنی به کمک خدا، خدای رحمان و خدای رحیم، به کمک. تقرب الالله به طاعت یعنی با کمک بندگی و عبادت و طاعت به درجات برسونید خودتون. خیلی هم درجات زیاد، خیلی زیاد. یک شما بگم براتون از سوره نساء، یه درجه برای کسانی که در راه عبادتن همنشینی با 4 گروه در قیامت. به طاعت آیه 69 سوره نساء، و من یطع الله و رسول کسی که در جاده اطاعت و بندگی قرار بگیره، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا. شما هم میشین چهار گروه میشین، این همه یه درجات نیست و این یه دونه درجه، یه درجه، یه دونه از درجات بهشت، یکیش، همه یه درجات نیست بهش. یه درجه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یه درجه معلاهیه. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ایشانه که این تک سفارش حضرت مجتبا یادتون میاد کمه، تقربوا الالله بطاعه، خودتون رو با عبادت و بندگی به خدا برسون، خدایا خودتم به ما کمک بده که ما با عبادت و طاعت و زن و بچه‌مون و نسلمون به تو برسون. خدایا آمادگی عمل به دستورات امامانمون رو به ما بیشتر عنایت. خدایا به حقیقت حضرت مجتبی ما و زنامون و بچه هامون و نسلمون و شیعه واقعی قرار بده. از لذتهای حرام ما رو حفظ فرم، رابطه ما رو با گناه ببرد، شر دشمنترین دشمنان ما اسرائیل و امریکا رو از کره زمین بکن، تمام مسلمان ها رو در همه جای دنیا نصرت عنایت. آمین. به رحمت. آمین.